ساعت 3 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام شنوندگان عزیز، ملی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزای در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این پروگرام میشنوید که راستانه برگزاری کنفرانس بین المللی لندن درباره افغانستان، گروه هماهنگی عدالت انتقالی بار دیگر خواهان محاکمه جنایتکاران جنگی در افغانستان شده است. از تحولات دیگر هم گزارش هایی را پخش میکنیم و برنامه هفتواری این ساعت پروگرام آشیانه است. اما قبل از همه به خبرها توجه کنید. خبرهای افغانستان از منیژه دیوه.
اندرس فاکر اسموسن منشی عمومی ناتو تاکید کرده است که باید به حکومت افغانستان اجازه داده شود تا خودش هر نوع مصالحه و جذب مخالفان مصالحه رهبری بکند. و در خبرهای جهان می شنوید که قرار است امروز نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در استانبول ملاقات نموده و روی برقراری ثبات در کشور بحث نمایند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از گرفتاری طراح اصلی حملات مسلحانه و انتحاری هفته گذشته در ساحه فروشگاه کابل خبر داد. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این شخص با گروه جلال الدین حقانی ارتباط دارد و به جرمش نیز اعتراف کرده است. در حملات مسلحانه و انتحاری مخالفان مسلح هفته گذشته عمدتاً در منطقه فروشگاه کابل به شمول 7 تن از افراد مخالفان 5 تن کشته و تعدادی هم جراحت برداشتند. اندریس فاکر اسموسن منشی عمومی ناتو تاکید کرده است که باید به حکومت افغانستان اجازه داده شود تا خودش هر نوع مصالحه و جذب مجدد مخالفان مسلح را رهبری بکند. او این موضوع را در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است. اسموسن افزوده که طالبان از لحاظ نظامی نمیتوانند و پیروزی برسند، زیرا مردم افغانستان آزادی و دموکراسی میخواهند. آنان خواهان برگشت طالبان نیستند. منشی عمومی ناتو توسعه نیروهای امنیتی و آرام آرام انتقال مسئولیت‌های امنیتی به آنها را مهم پنداشته است. یک گروه 6 نفری سارقان مسلح اخیراً در ولایت جوزجان از سوی پلیس بازداشت شدند. جنرال محمد ابراهیم سرپرست قماندانی امنی ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت این افراد باشندگان ولسوالی صیاد ولایت سرپل بوده که از یک هفته بدین سو پول و اموال باشندگان شهر شبرغان را به غارت برده و باعث نگرانی مردم شده بودند. با باور جنرال ابراهیم این افراد اعضای یک گروه سازمان یافته بوده که تحقیقات جدی در زمینه ادامه دارد. و خبر اخیر این که معاونان تدریسی ریاست‌های معارف ولایت افغانستان از امروز در یک سمینار 3 روزه در کابل شرکت کردند. وزارت معارف افغانستان میگوید که در این جریان تلاش می‌شود تا به مشکلاتی که ریاست‌های معارف کشور مواجه‌اند راه حل‌های مناسب جستجو شود. اکثریت از شرکت کنندگان این سمینار کمبود معلمان مسلکی و معاشات پایین استادان را از مشکلات عمده خود عنوان نمودند. در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید برنامه‌های مشخص برای از میان برداشتن این مشکلات روی دست است. و بر اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، امروز در بازار کابل اسعار خارجی چنین تبادله می‌گردد: یک دلار آمریکایی 47 افغانی و 45 پول، یک یورو 67 افغانی، یک پوند انگلیسی 76 افغانی و 6 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 46 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 549 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغون منگل تقدیم میکند.
رهبران و دیگر مقامات کشورهای همسایه افغانستان امروز در استانبول گرد هم آمده و روی راه‌های برقراری ثبات و امنیت در افغانستان بحث می‌کنند. در این اجلاس رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان، مقامات ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چین شرکت خواهند کرد. انتظار می‌رود وزیر خارجه بریتانیا دیوید ملیبند به حیث ناظر این گفتگوها در اجلاس شرکت کند. رئیس جمهور کرزی دیروز در استانبول در یک کنفرانس مشترک خبری با همتای پاکستانیش در مورد مصالحه با طالبان چنین گفت:
this current effort, this renewed effort, if I should say, has the backing of our partners.
تلاش های جاری جدید برای مصالحه و ادغام دوباره طالبان به زندگی عادی از حمایت شرکای ما مخصوصا ایالات متحده و اروپا برخوردار است. این تلاش ها در کشورهای همسایه ما نیز تا حد زیاد قابل قبول بوده است. اجلاس امروزی در استانبول دو روز قبل از کنفرانس لندن دایر می گردد. انتظار می رود نمایندگان 60 کشور جهان در کنفرانس لندن شرکت نموده و در مورد آینده سیاسی و نظامی افغانستان بحث کنند. بر اساس گزارش ها از ایران، این معلوم نیست که نماینده ایران در اجلاس لندن در مورد افغانستان شرکت می کند یا خیر. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت کنفرانس لندن نخواهد توانست مشکلات افغانستان را حل کند. وی روی موقف قبلی کشورش تأکید نموده گفت حضور نیروهای خارجی در افغانستان منتج به ادامه فعالیت‌های تروریستی در آن کشور شده است. 5 نفر امروز در اثر یک حمله انفجاری در بغداد کشته شدند. در این حادثه چندین تن دیگر جراحت برداشتند. هدف این حمله یکی از دفاتر مربوط به وزارت داخله عراق در منطقه کارادا بود. به گفته مقامات حمله کننده انتحاری موتر حاوی مواد منفجرش را هنگام در نزدیکی یک پسته امنیتی منفجر ساخت که پلیس می‌خواست وی را متوقف سازد. حمله امروزی یک روز بعد از حملات صورت می‌گیرد که دیروز چند هتل بغداد را هدف قرار داده و باعث کشته شدن 36 نفر و جراحت 70 تن دیگر شد. مقامات عراقی از وقوع حملات بیشتر قبل از انتخابات پارلمانی هفتم ماه مارچ در عراق هشدار دادند. مقامات لبنانی میگویند هوای نامناسب شاید در سقوط طیاره‌ای که دیروز از بیروت راهی ایتوپیا بود نقش بازی کرده باشد. گمان می‌رود تمام 90 سرنشین این بوئینگ 737 که در بحیره مدیترانه غرق شد کشته شده باشند و تا حال 24 جسد از آب خارج شدند. رئیس جمهور لبنان میشل سلیمان میگوید فکر نمی‌کنند این حادثه عمدی بوده باشد. شاهدان عینی میگویند که این طیاره که از بیروت راهی ادیس ابابا بود چند دقیقه بعد از پرواز تامه آتش شده و در بحیره مدیترانه سقوط کرد. به گفته وزارت ترانسپورت لبنان مسافرین شامل 54 لبنانی و 22 ایتوپیایی بودند. مردم سریلانکا امروز به پای صندوق‌های رای‌دهی رفته و به نخستین رئیس جمهورشان بعد از ختم جنگ 20 ساله با ببرهای تمیل در سریلانکا رای می‌دهند. 22 نفر برای کرسی ریاست جمهوری خود را کاندید نمودند، ولی رئیس جمهور فعلی ماهیندرا جاپاکسا و رئیس اسبق اردوی آن کشور سرات فونسکا کاندیدان عمده‌ای هستند. این دو نفر با هم یک جا بر ضد ببرهای تمیل مبارزه می کردند، ولی آنان بعد از جنجال روی یک قضیه فساد از هم روگردان شده و رقیب هم دیگر شدند. و خبر آخر که قرار است ارقام رسمی که امروز از سوی مقامات برتانوی اعلان می گردد به شدیدترین بحران اقتصادی برتانیا بعد از جنگ جهانی دوم خاتمه دهد. قرار است دفتر احصایه مرکزی برتانیا امروز اعلان کنند که رشد اقتصادی آن کشور در ربع اخیر سال 2009 حدود 0.4% افزایش یافت. این افزایش به دنبال 18 ماه کاهش متداوم در رشد اقتصادی برتانیا صورت گرفته است. برتانیا آخرین کشور G7 یا 7 کشور صنعتی جهان است که از بحران اقتصادی جهان خارج می شود. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را از زرغون منگل شنیدید. ساعت 39 دقیقه است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کنگره آن کشور تقاضای بودجه بیشتر را برای آموزش نیروهای پلیس در افغانستان کرده است. در آستانه کنفرانس لندن گروه هماهنگی عدالت انتقالی بار دیگر خواهان محکمه جنایتکاران جنگی در افغانستان شدند. معاونان تدریسی ریاست‌های معارف ولایات در سمینار 3 روزه‌ای در کابل روی مشکلات معارف صحبت می‌کنند. آیا از طریق حذف نام مخالفان دولت صلح در افغانستان مستقر می‌شود؟ مصاحبه با کارشناسان در این مورد را می‌شنوید و گزارش‌هایی از ولایات داریم. همچنین حوادث جهان را دنبال می‌کنیم و برنامه آشیانه در این ساعت جا دارد. با ما باشید. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای آموزش نیروهای افغان از کنگرس ایالات متحده آمریکا درخواست بودجه بیشتر را کرده است. آمریکا گفته است برای تجهیز و آموزش نیروهای افغان کمک‌های خود را همچنان ادامه می‌دهد. جزئیات را از قادر حبیب می‌شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که برای آموزش نیروهای امنیتی افغان در دو سال آینده از کنگرس 14 میلیارد و 200 میلیون دلار دیگر تقاضا کند. اعضای مهم کنگرس از این تقاضا استقبال کرده و آن را بخشی از تعهدات درازمدت آمریکا با افغانستان خواندند. این مبلغ دو برابر 6.5 میلیارد دلار است که برای آموزش نیروهای امنیتی در سال روان تخصیص داده شده است. سناتور کارل لیون رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا تقاضای اوباما برای بودجه 14.2 میلیارد دلار را یک سرمایه‌گذاری بارزش بر نیروهای امنیتی افغان خوانده است. لیون در یک کنفرانس خبری گفت آموزش نیروهای افغان کمک خواهد کرد تا این نیروها مسئولیت مبارزه با طالبان را به عهده بگیرند. وی همچنین گفت آمریکا در زمینه تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان به کمک‌هایش همچنان ادامه خواهد داد. رئیس جمهور اوباما پیش از این برای سال مالی 2011 به خاطر افزایش 30,000 سرباز آمریکا در افغانستان خواهان بودجه اضطراری 30 میلیارد دلار شده است. از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا برای سال روان برای آموزش نیروهای امنیتی افغان 2600 میلیون دلار تقاضا کرده و برای سال مالی 2011 که در ماه اکتبر شروع می شود خواهان بیش از 11.5 میلیارد دلار شده است.
معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در آستانه برگزاری کنفرانس بین المللی لندن برای افغانستان، گروه هماهنگی عدالت انتقالی بار دیگر خواهان تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان شده است. این درخواست در حال مطرح می شود که دولت افغانستان طرح تازه‌ای را به هدف مذاکره با طالبان مسلح تهیه کرده است. گروهی زیر نام هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان می گویند که در جریان مذاکره با مخالفان عدالت انتقالی هم در نظر گرفته شود و افرادی که متهم به جنایات جنگی هستند باید به میز محاکمه کشانده شوند. جزئیات در گزارشی از سید فتح محمد بها.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان از دولت این کشور تقاضا کرد تا روند مذاکره با مخالفان مسلح به طور شفاف به پیش برده شود و از هر نوع معامله‌ای که سبب زیر پا شدن حقوق بشر می‌گردد جلوگیری صورت گیرد. این گروه که 24 نهاد مدنی و سازمان‌های ملی و بین‌المللی عضویت آن را دارند می‌گوید که در جریان مذاکره با طالبان اشخاصی که در جنایات جنگی دست دارند نباید مورد عفو قرار گیرند. یونس اختر یکی از مسئولان گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان به روز سه شنبه در یک نشست خبری در زمینه چنین گفت:
البته ما مخالف مذاکره نیستیم و هر مذاکره که در افغانستان صلح و امنیت تامین بکنه ما از او پشتیبانی میکنیم. شما بفهمید که در برنامه عمل تاکید روی مصالحه ملی است که یکی از بخشای از این مصالحه ملی است و نباید ما حق قربانیان هم قربانی بسازیم. کسایی که متهم به جنایت جنگی هستند ما می‌خواهیم که اونا در مقابل قانون پاسخگو باشند.
گروه عدالت انتقالی افغانستان خواستهایشان را در مورد کنفرانس لندن در مورد افغانستان که قرار است به روز پنجشنبه برگزار گردد نیز مطرح کردند. در بخش این درخواست که توسط اجمل بلوچزاده یکی از مسئولان این گروه به خوانش گرفته شد از دولت افغانستان تقاضا گردید تا سیستم عدلی و قضایی این کشور بیشتر تقویت گردد و فرهنگ معافیت مجرمین نیز از بین برده شود.
دولت افغانستان باید دستگاه قضایی کشور را تقویت کند و به فرهنگ معافیت از مجازات خاتمه دهد. دولت افغانستان باید از ایجاد میکانیزم های حقیقت‌یابی و دادخواهی حمایت کند. دولت افغانستان باید فرایند بررسی و تحقیق را تقویت کند تا متهمین به جنایت های جنگی و دیگر جنایت ها از دستیابی به مقام های دولتی بازمانند.
گروه عدالت انتقالی افغانستان در حال خواهان تامین عدالت انتقالی در جریان مذاکره با طالبان می‌گردد که ظرف چند سال گذشته هیچ گروه و یا اشخاص متهم به جرایم جنگی به میز محاکمه کشانیده نشدند. انتقادات وجود دارد که در حال حاضر نیز بسیاری افرادی که متهم به دست داشتن در جنگ‌های داخلی و جرایم جنگی هستند در مقام‌های بلند دولتی جا دارند. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان نیز یک مصوبه ولسی جرگه را توشیح کرده است که بر اساس آن تمام افراد و گروه‌های دخیل اسرائیل در جنگ‌های سال‌های گذشته در این کشور مورد عفو عمومی قرار می‌گیرند، اما مردم افغانستان خواهان مجازات آن عده افرادی هستند که دست‌هایشان به خون صدها هزار افغان بی‌گناه آلوده است.
گزارش بود در رابطه به پیشنهاد گروه امانگی عدالت انتقالی برای محاکمه جنایتکاران جنگی در افغانستان در جریان مذاکره با مخالفان. و اما موضوع مذاکره سال با مخالفان دولت در حال دوباره بر سر زبان ها افتاده است که در این اواخر ملل متحد از دولت افغانستان تقاضا کرد طرح پیشنهادی را به شورای امنیت ملل متحد بسپارد که مطابق آن نام شماری از مخالفان دولت از فهرست سیاه این شورا حذف شود. آیا از این طریق در افغانستان صلح دائمی مستقر شده می تواند؟ در این مورد سال محمد صالح در کابل با احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی مصاحبه دارد.
آقای احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی، در مورد پیشنهاد اخیر ملل متحد که از دولت افغانستان تقاضا کرده تا یک پیشنهاد را ترتیب داد، تا طبق از این پیشنهاد نام بعضی از افراد مسلح طالبان که در لیست سیاه شورای امنیت داخل است که این نام از اونجا حذف شود، در مورد این اقدام یا در مورد این تلاش هایی که آغاز شده نظر شما چی است که میتونه به افغانستان صلح دائمی را بازگردانه؟
صلح یک ضرورت است و بدون مصالحه و تفاهم بین الافغانی هیچ کس نمیتونه مشکل افغانستان از راه جنگ حل کنه. بر علاوه که مشکل افغانستان مشکل منطقوی است، به مرور زمان فرا منطقوی هم هست که باید سرش فکر شد. لیستی را که آقای دکتر ظاهری تنی نماینده افغانستان در سلال مطب میخواه به شورای امنیت تقدیم کنه، این لیست شامل سران طالبان یعنی مثلا ملا احمد عمر یا رهبر حزب اسلامی آقای حکمتیار و این کسا نیست، اشخاص و افرادی هستند که پایین تر هستند. و اونچه که من معلومات دارم مجموعی لیستی را که شورای امنیت ترتیب کرده طبق مصوبه 1246 فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد 732 نفر شامل لیست شدن با دو کاتگوری، یک تعداد که گویا نقدی هم در مقابلشون جزای تعیین شده و یک تعداد. بنابراین شورای امنیت ملل متحد صلاحیت داره و امکانات داره شورای امنیت که در این لیست تجدید نظر بکنه و یک تعداد از لیست بکشه. از کشیدن لیست سیاه حکومت افغانستان و آمریکا و اروپا صلاحیت ندارن، چون وقتی که امریکا میخواستن به افغانستان بیان مطابق به همین فیصله نامه 1246 به افغانستان آمدن، وقتی که همه لست اینا سفید میکنن باز حضور از اینا در افغانستان از نگاه حقوق بین دول زیر سوال میآید. حکومت افغانستان هم تنها سر افغانها پافشاری میکنه و هم در کسانی که در صفوف پایین قرار داره.
شما گفتن این پروسه باید افغانی شود، یعنی مقصد شما چی از دایی پروسه افغانا داخل نیست؟
8 کنفرانسی که از طی 8 سال در مورد افغانستان داشته شده، زیادتر کنفرانس ها خارج افغانستان بوده، تحت نظر کشورهای خارجی بوده. همین اجندایم هم که در لندن دایر میشه از دیدگاه زیادتر اجندای انگلیس ها است، به خاطر انتخابات مایمه که اینا پیش رو دارن و میخوان از این برآورده رو کنن. درست است حکومت افغانستان در کنفرانس لندن به خاطر مصالحه و مذاکره پیشنهاداتی را میکنه، امکاناتی را ارائه میکنه، اما در کنفرانس لندن من مسئولانه عرض میکنم که هیچ فیصله نامه ای و هیچ قطعنامه کتبی صادر نمیشه. هر کس مقاله خود میخونه و دیدگاه نظر خود میخونه. وقتی که در یک کنفرانس فیصله نامه یا قطعنامه کتبی صادر نشه، طبعا ارزشای اجراییش کمتر است. من مذاکره به مفاهمه را که دولت افغانستان پیشنهاد میکنه آغاز کار میدانم. تفاهمی بین الافغانی گره گشاتر است از تفاهمی بین الانگلیسی.
شما گفتن در کنفرانس لندن در این مورد قطعنامه صادر نخواهد شد، اما حامد کرزای در جریان کمپاین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری وعده سپرد که در صورت کامیابی یک لوی جرگه در کابل دایر خواهد کرد که در قسمت پروسه صلح و آغاز مذاکره با طالبان در این مورد اقدامات صورت خواهد گرفت. در این مورد نظر شما چی است؟
می تو عرض میکنم که در کنفرانس لندن می گفتم مصوبه صادر نخواهد شد، به معنی که پیشنهادات مقالات خونده میشه و آقای کرزای هم پیشنهادات خود ارائه میکنه، اما فیصله نامه صادر نمیشه که همه ملزم شن برای اجرایش. دوم، آقای کرزایی که به ارتباط لوی جرگه گفته، اگر لوی جرگه انانوی هدف فاش خلاف قانون اساسی، گرچه قانون اساسی تا یک سال دو سال زیاد زیری پا شده، من ایس یک کاغذ کونه به نزد مردم بعد ازی خدا نخواسته ارزش داره. لوی جرگه مطابق قانون اساسی متشکل است از شورای اولس والی ولایتی و اعضای پارلمان. لوی جرگه مطابق قانون اساسی دایر نمیشه. اگر قانون اساسی رو او طرف پرتن بازو گپی علیه
است.
در افغانستان بعض حلقات سیاسی مخالف مذاکره با طالبان هستند. به نظر شما دیگه چی ممانعت های وجود دارد در این قسمت؟
اول هیچ کس باید به مصالحه و مذاکره مخالفت نکنه. صلح یک کار خوبی است، از نگاه دینی هم خوب است، از نگاه انسانی هم خوب است. اما اگر کسی دیدگاه های داره، نظریات خود داره، میتونه ارائه کنه که روی چی دلایلی من با صلح مخالفت میکنم. دیدگاه ها آزاد است، اما در مجموع در محتوای صلح مخالفت کردن از دیدگاه من کاری نادرستیه.
شما فکر نمیکنید که در این قسمت خیلی به تاخیر اقدام میشه؟ یعنی اقدام میتونست که چند سال پیش هم صورت بگیره.
من به یقین هستم که وقتی که آمریکایی‌ها و افغانستان همراه ناتو حضور پیدا کردن، در قدم اول ای باور من است که تا هنوز هم امریکا و افغانستان یک ماموریت است و امریکا یک استراتژی. تا وقتی که ماموریت و استراتژی شامل استراتژی نشن همچون مشکلات هست. امریکا به این نظر بود که ما با جنگ میتونیم مشکل افغانستان حل کنیم. حال دنیا به این نتیجه رسیده که از طریق زور و جنگ راه حل وجود نداره. این مذاکره و مفاهم یک گامی است، یک گامی آزمایشی است که ور می‌دارن و امیدوارن که ازی را هم بتونن به هدف برسن.
شما فکر میکنید که در افغانستان شرایط بر ازی مساعد شده که باید با مخالفین دولت مذاکره صلح صورت بگیره؟
شرایط عینی و ذهنی افغانستان حکم میکنه که افغانستان بدون مذاکره و مفاهمه راه حل نداره. اما مذاکره و مفاهمه با یک استراتژی و یک طرح دقیق ضرورت داره. من تکرار میکنم، اول باید همه به یقین شیم که مذاکره یک ضرورت است. دوم، مذاکره با کی، در کجا، تحت چی شرایطی، با چی امکاناتی. یعنی مذاکره که به لندن پیشنهاد چه یک طرح است، هدف بلندن پیشنهاد من فکر میکنم ایجی است که پشتیبانی جامعه بین المللی به دست آید. درست است، پشتیبانی جامعه بین المللی ضرورت است، اما بدون مذاکره بین الافغانی، تفاهم بین الافغانی که در ولایت زونهای صلح ایجاد شه، مردم آزاد بتانن، مخالفین رفت آمد کنن، پس بتانن به جایی که هستن برون، کسی اونا را گرفتار نکنه، بندی نکنه، کسی جزا نتینه. تا وقتی که اعتماد سوزی نشه، مذاکره یک طرح است اما جنبه عملیش کمتر است.
برای تقویت سازی پروسه صلح یا پروسه مذاکره با مخالفین دولت، مردم عام چه قدم میتونه به نظر شما، سران قومی چه قدم میتونه، حلقات سیاسی در افغانستان چی کار کرده میتونه؟
پیشنهاد می است که همه مردم افغانستان باید به نتیجه برسن، نتیجه رسیده باشن که بدون مذاکره و تفاهمی بین الافغانی کشور از بحران نجات پیدا کرده نمیتونه. کسانی که قلم دارن، نوشته کرده میتونن، و کسانی که امکانات قومی و موسیفیدی و مزدی دارن، هر کدومی گامی را به خاطر صلح بردارن، ای را کوشش کنن که قویتر، منطقیتر و درستر بسازن و از چوکات مطبوعاتی و کنفرانس های مطبوعاتی را خلاص کنن، به جامعه عمل ببوشن.
احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی بود و موضوع مصالحه با مخالفان دولت.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. رئیسان زراعت و مالداری ولایات در کنفرانس چهار روزه در کابل گرد هم آمدند تا نظرات خود را روی انکشاف زراعت و مالداری در افغانستان مطرح کنند. وزیر زراعت افغانستان امروز در افتتاح این سمینار گفت بانک انکشاف زراعتی دوباره ایام می شود و بدی قانون قرضه می دهد. از فیض الله قرداش گزارش داریم.
مقامات وزارت زراعت افغانستان میگویند این وزارت به خاطر تقویت و انکشاف سکتور زراعت و مالداری برنامه‌های وسیع دارد و از همین حالات تلاش‌ها را برای تطبیق پلان 5 ساله آغاز کرده که احیای بانک انکشاف زراعتی، اعمار سیستم‌های آبیاری و کمک با مالداران نیز شامل آن است. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان بر روز سه‌شنبه به انگام افتتاح یک سمینار چهار روزه رؤسای زراعت ولایات در کابل گفت هدف از تدویر این سمینار بحث در خصوص تطبیق همین پلان است که از سوی وزارت زراعت تهیه شده است. آقای رحیمی احیای مجدد بانک انکشاف زراعتی را یکی از ضرورت‌های اساسی برای کمک با دهقین دانسته گفت سایر بانک‌ها حاضر به تادیه قروض به زارعین نیستند.
بانک‌هایی که فعلا در افغانستان وجود داره بسیار طبیعی است که بانک‌های تجارتی و سکتور زراعت کمتر علاقه می‌گیرند، چرا که در قریه‌جات اگر اینا پول قرض را می‌دهند جمع‌آوری بسیار قیمت تمام می‌شود برایشان. بانک تخصصی زراعت باید وجود بیاید، سر از این ما بسیار تاکید کردیم تا اینکه در تمام ولسوالی ها و ولایت کشور بتانه که دهقین قرضه بده. با 5 سال و 4 میلیارد دلار ضرورت داره و 1.3 میلیارد دلار دیگه برای تقویت زراعت ضرورت است. او شامل بانک انکشاف زراعتی میشه، تمام استیشن های تحقیقاتی میشه، شامل نظام ترویج میشه.
وزیر زراعت افغانستان در ارتقای ظرفیت‌ها 3 شاخص عمده را برجسته ساخت: فرستادن یک مشاور زراعتی به هر ولایت، ایجاد یک کمیته هماهنگی برای تقویه زراعت و مالداری ولایات و تناظر کار تشکیلاتی ولایات با مرکز. اما در شماری از ولایات افغانستان عدم امکانات تکنیکی و نبود جای مناسب برای دفاتر و بسا مشکلات دیگر سبب شده تا مسئولین زراعت در تقویت زراعت و مساعدت به دهقان با چالش‌های مواجه شوند. کاتب شمس، رئیس زراعت ولایت بلخ، با ابراز رضایت از ظرفیت موجود در آن ولایت، کمبود جای برای کارمندان را از مشکلات عمده می داند.
در ولایت بلخ از نقطه نظر منابع بشری افراد مسلکی تحت ریفرم آمدند، هیچ مشکلی وجود ندارد. صرف مشکلاتی را کارمندان بخش ترویجی ما دارند از نقطه نظر جای و محل کار در ولسوالی است که در مجموع از جمله 14 ولسوالی در 9 ولسوالیش کاملا تامین وجود ندارد. حتی خانه‌های کرایه‌ای هم نیست که به کرایه گرفته شود در بعضی محلاتش، و در 6 ولسوالیش تعمیرایی هستند که در جریان حمید ده جنگ آسیب دیدند و ترمیم نیاز دارند. دو ماه قبل پلان انکشافی 3 ساله ما تکمیل شد. امروز ما آمدیم در این ورکشاپ که جنبه‌های تطبیقی شرکت سر از او بحث مذاکره صورت می‌گیرد.
این تلاش‌ها از سوی وزارت زراعت در حالی صورت می‌گیرد که بنابر گزارش‌ها ایالات متحده در استراتژی جدید خود تعهد میلیون‌ها دلار را به خاطر تقویت زراعت افغانستان در صدر اولویت‌هایش قرار داده است تا به دهقان افغان مساعدت شود. اما کارشناسان زراعتی به این باورند که اگر کار عملی و توجه جدید در تقویت زراعت و مساعدت به زارعین و بازاریابی به محصولات آنها صورت نگیرد، بیمان می رود که شماری از زارعین به کشت کوکنار روی بیاورند و کشور به یک مشکل تازه‌ای در سکتور زراعت مواجه شود.
از سیمینار 4 روزه رئیسان اداره های زراعت و مالداری ولایت در کابل شنیدید و بحث روی برنامه انکشاف زراعت در افغانستان. در این حال سیمینار معلمان معاونان تدریسی ریاست های معارف ولایت افغانستان هم در کابل جریان دارد و ده ها تن از معاونان تدریسی که در کابل گرد هم آمدند میگویند کمبود معلمان مسلکی و معاش پایین استادان هنوز هم از جمله مشکلات است که آنان با آن روبرو هستند. در همین حال وزارت معارف افغانستان میگوید هدف از برای انداختن این سیمینار بحث روی تنظیم امور درسی و ایجاد کورس های سواد آموزی میباشد. فرشته ندا گزارش میدهد.
وزارت معارف افغانستان میگوید که تلاش های خود را به هدف بهبود بخشیدن وضعیت معارف در کشور تشدید بخشیده است. محمد صدیق پتمن، معاون تدریسی وزارت معارف افغانستان، که بر روز سه‌شنبه در نخستین روز سمینار معاونین ریاست های معارف ولایت در کابل صحبت می نمود، گفت که آنان تلاش می کنند با راه اندازی این سمینارها از مشکلات و کاستی هایی که در عرصه معارف وجود دارد آگاهی بیشتر حاصل کنند.
هدف این سمیناری بوده که ما راجع به کیفیت معارف موضوعات داشته باشیم با معاونین تدریسی و اعضای نظارت. کیفیت معارف مستقیما مرتبط است با معاونت‌های تدریسی، یعنی موضوع تدریس است. تا زمانی که موضوع تدریس معیاری نشود کیفیت بالا نرود. ما سر راه‌های تاکید کردیم که بالاخره باید موضوعات مسلکی، معلمین مسلکی، کمبود معلمین مسلکی، راهبردهایی که کتاب ما را معاصر بسازد و بالاخره شیوه تدریس معاصرتر، تمام موضوعات است که در اینجا دست داده میشه. در مکاتب ما باید بعد از صنف 4 حتی صنف اول تانو باید حرفه مروجی که در منطقه است باید داشته باشیم.
این سمینار که برای 3 روز ادامه می‌یابد در آن معاونین ریاست های معارف ولایت افغانستان شرکت کردند. گفته شده است که در این جریان شرکت کنندگان سمینار به ارائه مشکلات و نظریاتشان در خصوص بهبود وضعیت معارف کشور خواهند پرداخت. در این حال عبدالغفور مسجدی، معاون تدریسی ریاست معارف ولایت پروان که در این سمینار شرکت کرده است، در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلاتی که با آن مواجهند چنین گفت:
مشکلات عمدهش کمبود معلمین مسلکی است، کمبود مکاتب است، کمبود کتب، کمبود میز و چوکی است، ماش اندازش کافی نیست، کتب محلی در جاهای تاسیس شده که در پهلوش مکاتب ابتدایی ما هست، باید مکاتب محلی باید در جای تاسیس شده که او طفلا یا شاگردا اقلا فاصله از مکاتب اصلی ما 3 کیلومتر داشته باشه، در حالی که در بعضی جاها ما میبینیم که خودسرانه مؤسسات تمویل کننده یا مؤسسات که را همین مکاتب محلی را ایجاد میکنن فقط یک بزنس جور کردن و در جایی که دلشان شده شاگرد پیدا کردن و او را تاسیس کردن.
بسیاری از شرکت کننده های این سمینار گفتند که کمبود معلمین مسلکی و معاش از جمله مشکلات عمده آنان است که به آن دست و گریبانند. گفته می شود مشکل نبود و یا کمبود معلمین مسلکی بیشتر در مناطق دوردست افغانستان موجود است. اما وزارت معارف افغانستان می گوید که برای بلند بردن معاشات و سایر امتیازات معلمین و از میان برداشتن مشکل کمبود معلمین مسلکی تلاش ها ادامه دارد و تا حد چالش های فرارای معارف در افغانستان مرفوع شده است.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 3:30 اینجا رادیو آزادی است. در نیمه دوم این ساعت از تحولات افغانستان و جهان گزارش هایی را میشنوید و هم برنامه خانوادگی را برای شما پخش میکنیم. اما در نیمه ساعت اینک به فشرده خبرها از درخون منگل توجه کنید.
اجلاس استانبول با شرکت رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و ترکیه و مقامات کشورهای همسایه افغانستان امین حال جریان دارد و قرار است در ختم این جلسه یک اعلامیه مشترک صادر گردد. صدراعظم آلمان انگلا مرکل میگوید کشورش 500 سرباز اضافی به افغانستان میفرستد. خانم مرکل همچنان گفت آلمان 5 میلیون یورو را برای ادغام دوباره طالبان به زندگی عادی کمک میکند. ایران میگوید تصمیم در مورد شرکت و یا عدم شرکت نماینده ایران در کنفرانس لندن تا حال نهایی نشده است. 5 نفر امروز در اثر یک حمله انفجاری در بغداد کشته شدند. در این حادثه چندین تن دیگر جراحت برداشتند. و مردم سریلانکا امروز به پای صندوق‌های رای‌دهی رفته به نخستین رئیس جمهورشان بعد از ختم جنگ 20 ساله با ببرهای تمیل در سریلانکا رای می‌دهند.
اینجا رادیو آزادی است. حالا توجه کنید و مرور روزنامه های امروز کابل از ستار فروخ.
روزنامه ویسا در صفحه اول چاپ امروز خود به نقل از قماندان عمومی ناتو در افغانستان با خط درشت نوشته است که جنگ بس است و دیگر بر رای حل سیاسی نیاز است و احتمال دارد رهبران طالبان در آینده یک بخشی از حکومت افغانستان شوند. روزنامه با طرح مصالحه دولت افغانستان نیز نظر انداخته و نوشته است که رئیس جمهور کرزی در کنفرانس لندن جهت عملی شدن این طرح حدود 1 میلیارد دلار از جامعه جهانی تقاضای کمک خواهد کرد. در سرمقاله ویسا موقف های از حلقات سیاسی به بررسی گرفته شده که با تفاهم و مذاکره مخالفت نشان داده و نوشته است این حلقات که تحت شعار حقوق بشر امتیازات دلاری میگیرند صلح و آرامی را از دست دادن این امتیازات میدانند. هیواد در سرمقاله خود در خصوص برگزاری کنفرانس منطقوی در مورد افغانستان بحث کرده که قرار است امروز در ترکیه آغاز شود. روزنامه نوشته است که تفاهم و همکاری منطقوی برای حل مشکلات یک رای مؤثر است. هیواد در یک مطلب جداگانه به موضوع توانمند شدن حکومت مرکزی افغانستان نیز بحث نموده و آن را برای تحکیم نظام ضروری پنداشته است. در صفحه اول روزنامه راه نجات بخشی از اظهارات قماندان عمومی ناتو منتشر شده و نوشته است که وی امیدوار است متحدین آنان در کنفرانس لندن راجع به نارامی‌های موجود در افغانستان یک موقف قاطع اتخاذ نمایند. در روزنامه نظرات شمار از نظامیان پیشین روسیه در خصوص جنگ در افغانستان به نشر رسیده و به نقل از آنان نوشته است که امریکا و ناتو باید پی ببرند که نمیتوانند در برابر افغانها به پیروزی دست یابند. روزنامه در سرمقاله چاپ امروز خود مبارزه جاری علیه مواد مخدر را در افغانستان بررسی کرده و نوشته است که هرچند پیشرفت‌های در زمینه به مشاهده میرسد اما با آن هم کارهای اساسی صورت نگرفته و به گفته روزنامه علت عمده آن عدم موجودیت هماهنگی میان دولت افغانستان و جامعه جهانی است. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود از علمای دینی خواست است که در مقابل حملات انتحاری که به باور این روزنامه اکثرا از سوی ادارات جاسوسی غیر مسلمان به خاطر بدنام ساختن اسلام انجام می‌یابد قاطعانه موقف گیری نمایند. روزنامه به ادامه نوشته است که یک فتوای جامع علمای دینی در این خصوص میتواند نقش برجسته‌ای را در زمینه کاهش حملات انتحاری بازی کند، زیرا به گفته روزنامه برخی از اشخاص که از احکام دینی بهتر آگاه نیستند امکان دارد از این عمل حرام دست بردارند. روزنامه در یک مطلب جدا کنفرانس کنفرانس لندن را به بررسی گرفته و نوشته است که هدف اساسی جامعه جهانی و صدر اعظم بریتانیا این است تا رئیس جمهور کرزی را متوجه مسئولیت‌هایش بسازند تا اداره خود را از پدیده فساد پاک و کمک‌های بین‌المللی را به صورت شفاف و مصرف رساند. روزنامه‌های انیس و اصلاح تبصره و مطالب مختلف وابسته به جریانات افغانستان و منطقه را به نشر سپردند. انیس در سرمقاله چاپ امروز خود در خصوص این تقاضای دولت افغانستان بحث کرده که از سازمان ملل متحد خواهان حذف نام‌های برخی از رهبران طالبان از فهرست سیاه شده و روزنامه آن را نخستین گام برای مصالحه دانسته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:35 گزارشی هم از بغلان داریم. کار 20 پروژه بازسازی در چوکات برنامه همبستگی ملی در بغلان تکمیل شده است که این پروژه ها حدود 20 میلیون دلار هزینه برداشتند و اما هزاران خانواده از آن استفاده خواهند کرد. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
در طول هفته که گذشت به دوام تکمیل پروژه های رویدست 20 پروژه عامل منفعه را در ولسوالی های پلخمری، بغلان مرکزی، خوست، فرنگ، دوشی، دیسلا به پایه اکمال رسانیدیم که پروژه ها عبارت از سرک و پلچک، چاه های آب آشامیدنی سطحی و عمیق، کانال، برق های کوچک آبی، دیوار های استنادی گبیونی، شبکه های آبرسانی، اعمار مکاتب بوده که به ولسوالی ها تطبیق شده، به طور مجموعی بیشتر از 20 میلیون افغانی بودجه برداشت نموده که از این 3925 فامیل به طور مستقیم مستفید می شوند.
وی همچنین گفت ما از آن جهت راضی و در تلاش کارهای بهتر و بیشتر هستیم که همه پروژه های ما روی نیازمندی های مردم و بر اساس درخواست و کمک آنان به پیش می رود. آقای نیرو افزود از آغاز سال روان تا اکنون که از آن 10 ماهی می گذرد صدها همچو تأسیساتی را که موجب خوشنودی مردم شده است تکمیل کرده ایم و در تلاش آن هستیم تا پروژه های دیگری را هم که زیر کار داریم به زودی آماده به کار نماییم.
خوشبختانه در 10 ماهی که گذشت از سال روان ما 518 پروژه بزرگ، خرد و عامل منفعه را به اساس پیشنهاد اهالی شریف ولایت بغلان تطبیق کردیم و بهره برداری سپردیم که بیشتر از 1 میلیارد افغانی بودجه هزینه برداشت نموده و به طور مستقیم در حدود 1,95,000 فامیل از این مستفید میشه.
و اما مردم در مورد این پروژه ها نظریات مختلف دارند و میگویند
بسم الله الرحمن الرحیم، نام غلام حیدر حیدری، نماینده قوم گجر. برنامه همبستگی ملی یک برنامه بسیار خوب و درست است که از این طریق میشه که به مردم و به ملت کمک شوه، اما مشکلی که است در اجرای برنامه کاملا درست به نظر من نمیشه، ترا که اختلاس میشه، به پول و پیسه هدر میره، همون سیستمی که به مردم کار شوه کار نمیشه.
نام بشیر سلطنت باشندگان ولایت بغلان. واقعا پروژه هایی که انکشاف دهات در مناطق، در سهات، در روستاها که جور میکنن، این زحمتی بسیار خاص برخوردار است. به خاطری که در گذشته ما زیاد مشکلات داشتیم، از در قسمت آب آشامیدنی، در قسمت سرک، در قسمت مشکلات داشتیم، اما این مشکلات ما توسط ریاست حیا و انکشاف دهات کاملا مرفوع گردیده و حالا من حیث یک باشنده بغلان از اجراءات ریاست انکشاف دهات که در این عرصه کردن خوشبین است.
به گفته مسئولین ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان، 95% این ولایت از زیر پوشش برنامه همبستگی ملی است و به زودی ساحات متبقی هم که به دلیل حجم کار بازمانده اند زیر پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها از انکشافات اخیر خبری درباره سقوط طیاره در لبنان شنیدید که دیروز 90 نفر را به کام مرگ فرستاد. این طیاره بعد از پرواز از ترمینال بیروت برای چند دقیقه از صفحه رادار ناپدید شد و در آبهای سواحل بیروت سقوط کرد. خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤف ایروی در این مورد گزارش می‌دهد.
در یک سانحه هوایی روز دوشنبه یک طیاره مسافربری از خطوط هوایی اثیوپیا با 90 تن از مسافرین و سرنشینان سرنگون گردید. این طیاره پس از چند دقیقه از پرواز در میدان هوایی بیروت در هوا آتش گرفته و سپس در داخل دریا در سواحل بیروت سرنگون شد. در میان 90 تن 54 تن لبنانی و 36 تن دیگر از اتباق دیگر کشورها از جمله خانم سفیر فرانسه در بیروت بودند. به گفته آقای محمد جواد خلیفه وزیر هوانوردی لبنان به تلویزیون لبنانی، عملیات جستجو و کشیدن قربانیان ادامه دارد. وی افزود
عم ناخد کل الاجراءات اللي ممکن تؤدي الى العثور على المفقودين.
ما تدابیر لازم را برای پیدا کردن ناپدید شدگان گرفتیم و امیدواریم بعضی افراد را زنده پیدا کنیم و از همه امکانات و همه اطراف برای جستجو کمک می خواهیم، از جمله کشورهای دوست و قوتهای یونیفیل مستقر در لبنان. این در حال است که تلاش ها به صدد پیدا کردن صندوق سیاه این تیاره ادامه دارد تا علت سرنگونی آن را دریابند. گرچه میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان و الیاس المور وزیر دفاع لبنانی رد کردند که این سانحه به سبب اعمال تخریبی یا تروریستی صورت گرفته باشد، بلکه خرابی هوا را سبب سرنگونی این تیاره مسافربری می دانند. اما آقای سعد الحریری صدر اعظم لبنان خواهان انتظار کشیدن به نتایج تحقیقات شده است. آقای قاضی العریزی وزیر کار و امور اجتماعی در حکومت لبنان تاکید کرد که کمیسیون تحقیقات برای بررسی عوامل سقوط این تیاره تشکیل شده است، از جمله کارشناسان فرانسوی می باشند. گفته شده است که این تیاره در 50 متری عمق دریا غرق شده است و دیگر برای پیدا کردن مسافرین یا عمله تیاره امید باقی نمانده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
برای بحث در مورد چگونگی ادامه فرستادن کمک‌های بشری به کشور زلزله‌زده هایتی، کنفرانسی یک روزه در شهر مونتریال کانادا برگزار شد. وزیران خارجه بیش از 10 کشور جهان به شمول هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مورد فراهم کردن زمینه برای بازسازی هایتی صحبت کردند. گفته می‌شود یک دهه به کار است تا این کشور زلزله‌زده بازسازی شود. عنایت شریف از تورنتو کانادا در این مورد گزارش می‌دهد.
پس از زلزله شدید هیتی که در 12 جنوری رخ داد، در 2 هفته گذشته کمک‌های بشری بیشتر برای رفع نیازمندی‌های عاجل زلزله زدگان بوده است، در حالی که پایتخت کشور پورتو پرنس و بسیاری از مناطق اطراف هیتی تقریباً به خاک یکسان شده و اعمار دوباره آن کمک‌های درازمدت را ایجاب می‌کند. کنفرانس بین‌المللی که دیشب در کانادا دایر گردیده بود، در واقع بیشتر برای آن بود که توجه به بازسازی کشور از همین اکنون آغاز شود. استیفن هارپر صدر اعظم کانادا در کنفرانس دیروزی در این رابطه گفت: در حالی که ما تمرکز توجه خود را به کمک‌های سریع و مؤثر بشری ادامه می‌دهیم، در عین حال باید توجه به وظیفه درازمدت بازسازی را نیز آغاز کنیم. صدر اعظم هیتی مکس بلریف در این کنفرانس گفت: پورتو پرنس جدید به معنای هیتی جدید خواهد بود، زیرا ما ناگزیریم بسیاری از عملیاتی را که در پورتو پرنس انجام می شد به سایر نقاط هیتی انتقال دهیم. برخی از مبصرین گفتند تدویر کنفرانس در کانادا که به ابتکار وزارت خارجه این کشور صورت گرفت، در واقع به خاطر آن است که کانادا به نحوه رهبری کمک ها به هیتی را به عهده گیرد و همسایه بزرگ جنوبی کانادا آمریکا نیز خواهان آن است که رشته رهبری و انسجام کمک ها را به دست داشته باشد. در حدود 100 هزار تن از باشندگان کانادا ریشه از هیتی دارند و خانم میشل جان، گورنر جنرال کانادا، هم در 11 سالگی از هیتی به کانادا مهاجرت کرده است. از نظر بعضی ناظرین، حالا که موضوع فرستادن کمک ها به ضرورت های عاجل و درازمدت به هیتی مورد توجه مردمان جهان قرار گرفته، این امر شاید تا حد تمرکز توجه جهانیان را به ادامه کمک ها به افغانستان کاهش دهد، زیرا تعداد در کانادا و همچنان در بسیاری از کشورهای دیگر مساعدت به افغانستان را از یک دید سیاسی می نگرند، در حالی که جنبه های بشری سانحه هیتی برای زندگی بیشتر دارد و کمک ها به هیتی از حمایت بیشتر مردمان کشورهای کمک دهنده برخوردار خواهد بود.
از کنفرانسی که برای بازسازی هایتی در مونتریال کانادا دایر شد گزارشی را شنیدید. و اما به اساس گزارش ها سردی شدید و بی‌سابقه هوا در شرق و جنوب شرق اروپا جان ده ها نفر را در این ماه گرفته است. درجه حرارت در بخش های از رومانیا دیشب به 35 درجه زیر صفر تنزیل کرد که وزارت صحت این کشور میگوید 22 نفر در 5 روز گذشته در اثر سردی هوا جان خود را از دست دادند. در بلاروس هم 10 نفر بی خانمان از سردی شدید مردند. پلیس پولند میگوید 11 16 نفر در هفته اخیر در اخیر این هفته جان دادن و به همین ترتیب ترکیه و بلغاریا تلاش میکنند تا مردم را از شر سردی هوا و نحو نجات دهند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:44 دقیقه است. اینک شما شنونده برنامه آشیانه هستید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندگان عزیز، خدا کنه فضای خانواده هایتان لبریز از خوشی و صمیمیت باشد. در شروع برنامه ای هفته با گزارش روشن می سازیم که کنایه گفتن و طعنه زدن بر روابط و دوستی ها چقدر اثر گذار است.
ککره یا کنایه یا گپای نیجدار بفهمانه که به حساب در رگ غیرتش کار کنه که اگر اصلاح کنه خدا.
و در آخر طرز تهیه پیتزا را در ماهی تابه یا تخم پزی برای شما یاد میدیم.
ماش دلمه را امره پیاس و بانجان رومی اینا کشور افغان خمی کنیم. پنیر را کتاب.
شنوندگان عزیز، جنجال های خانوادگی از عوامل مختلف سرچشمه میگیره. یکی هم کنایه و طعنه ها است که افراد نثار یک دیگر میکنن که در نتیجه فضای خانوادگی و دوستی ها متشنج میشه. توجه کنین به گزارشی که در باره تهیه کردیم و او را فوزنوری براتون میخونه.
نزد اکثر مردم طعنه و کنایه کار ناشایسته است، در حالی که مردمان از آن به نفع خود با دیگران یا از روی قصد و یا عادتاً استفاده می کنند. فکر می شود کسانی که در روابط خود ضعیف و ناتوانند برای رفع مشکلات با کنایه ها و زخم زبان ها پناه می برند. جالب این که بسیاری از اشخاص بیرون از خانواده، مثلا با همکاران و دوستانشان نیز با زبان کنایه و طعنه سخن می گویند. این گونه زخم زبان ها می تواند سبب ایجاد عقده ها و کینه توزی ها گردد و نیز از ارزش و احترام خود شخص هم بکاهد. مریم جاهد محصل پوهنتون تعلیم و تربیه است که نه گفتن و زخم زبان برخی از دوستانش چنین شکایت می کند.
من خودم زیادتر به این مسائل مواجه شده. بهترین کارم سکوت بود که در مقابلشان سکوت کردم. مثلا من ازدواج کردم، چند وقت از ازدواج من گذشت، تعداد نفر زیاد شد، من رو به روسی خبر کردن رفتم که من کنایه میز میگم آیا اگر نفر از وقتی که روسی گفت باز چشم چپه میشه یا وقت خوردن یادش میگسه در موصله میکنم. بعضن قدری خدا گفت کنایه خدا گفت بالاتر از رو برش میگه که بسیار جنجالای دیگه به وجود میاد و دوستی به هم میخوره، چون هیچ خوشایند دیگه نیست.
کسانی هم به این باورند که کنایه و طعنه تنها راهی است که میتوان طرف مقابل را متوجه اشتباهاتش ساخت. راضیه کارمند پشتنی بانک به این عقیده است.
کتره یا کنایه یا گپای نیجدار بفهمانه که به حساب در مغز سرش یا در رگ غیرتش کار کنه که اگر اصلاح کنه خدا و یا متوجه خود شوه که من باید اصلاح کنم خدا که جانب مقابل بر من اینطور گپ زد. در غیر از اون هر روز آدم نمیتونه که امرش درگیر شوه و امرش زبان به زبان شوه، صدای آدم کلگی بشنوه و آدم طرف قرار بگیره، این بسیار بد است.
اما به نظر می رسد که کنایه و طعنه رنجش ها را عمیق تر می سازد. اسدالله آشنا نویسنده و ژورنالیست افغان که در زندگی اکثر اوقات با چنین اشخاص کنایه گو برخورده است، به این نظر است که به جای کنایه و زخم زبان بهتر است مشکلات را رو در رو و با تفاهم حل ساخت.
با کنایه سخن گفتن اکثرا در بین آزردنش خانم ها بیشتر است، ولی بدبختانه در یک آخر مردها هم کنایه میگن که طبعا شخصیت خودش را زیر سوال میبره. در یک محفل یا در یک جایی که یک نفر کنایه میگه، خب طبعا چندین نفر متاثر میشه، چندین نفر او میگه شاید متوجه ما باشه، او میگه شاید متوجه ما باشه، بر علاوه از اینکه کینه ها را زیاد میکنه. این راه بیرون رفت نیست. مثلا اگر ما یک مشکل از یک دوست خود داریم، خوب است که در خفا، خب کسی که کنایه میگه اول او را باید نصیحت بکنه، برادر این کارت خوب نیست، خواهرم، مادرم. شما یک نفر کنایه میگین ولی چندین نفر به خود میخوره، طبعا روابط دوستی را خدشه‌دار میسازه. اگر اونا تغییر کردن ولی اگر قبول نکنن، اونا مو که میگه از دور یک سلام آدم برش بده و زیاد ارتباط نزدیک با او نداشته باشه. من شخصا خودم دوستای زیاده هست کنایه های بسیار عجیب و غریبه میگن، ما هم این مشکلشون رو برشون گفتیم. دور از کینه، دور از عداوت، دور از باغز، دور از کنایه، فقط ما تو رک و راست به قول مردم زندگی داشته باشیم.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com. دوستان عزیز، شاید پیتزا را خورده و یا نامش را شنیده باشین. اگر نخورده و نامش را نشنیدین، عیب نیست. چون این غذا در اواخر از کشورهای دیگر به افغانستان آورده شده. پیتزا یکی از غذاهای محلی مردم ایتالیا است. امروز میلیون ها عدد پیتزا در جهان پخته می شود و به خوراک مردم جهان مبدل شده. این غذا در افغانستان نیز چند سال است که رواج یافته. پیتزا از حبوبات، ترکاری، گوشت و پنیر بر روی چپاتی ضخیم تهیه می شود. پیتزا را معمولاً در داش‌های برقی و گازی می‌پزند، اما خانواده‌هایی که داش ندارند نیز می‌توانند پیتزا را بپزند. ای که چطور؟ توجه کنین به گزارش آشپزی که با کمک خانم فرشته باشنده شهر نو تهیه کردیم. خب قسمی که می‌بینم در سر میز شما بسیار چیزا را آمادام ساختین، میشه بگوین که شما پیتزا چی را پخته میکنین؟
ما پیتزا کوفته را پخته میکنم.
تا جایی که من معلومات دارم پیتزا به انواع مختلفش پخته میشه. مثلا موادش به ذوق خود آدم است که چیزایی که میخوایدش بگذاره. مثلا از گوشت مرغ یا گوشت ماهی، گوشت گوسفند، برای یک پیتزا که شما آماده میسازین یا برای 4 5 نفر 6 نفر کدام مواد لازم است و چقدر؟
گوشت کوفته 300 گرم، آرد ترمیده 100 گرم، تخم مرغ یک دانه، چیکن کیوب یا پاکتکای
پودر سوپ مرغ که میباشه،
پولی 20 گرم، خمیر مایه خارجی 10 گرم، روغن مایه به قدر ضرورت، سیر 10 گرم، بادمجان رومی 2 عدد، پیاز 1 عدد، پنیر پیزا 150 گرم.
نکته نمونه که پنیر پیزا خاص به می پیزا است،
بله،
کاملا پنیرای دیگه فرق داره،
کاملا
و جزء مایه شما است.
بله، نمک به مقدار ضرورت، ربع رومی 4 قاشق، اوریگان.
بله، اوریگان خامی مثل نعنا و پودینه که ما کار میگیریم.
بله.
اگر او بدست رس مردم نباشه باز میتونن که
میتونن از نعنای خشک
یا پودینه کار بگیرن.
بله، استفاده بکنن. مرچ سیاه و دلمه به اندازه ضرورت، زردچوبه به مقدار ضرورت استفاده میکنیم.
خب شما خو خمیرش قسمی که من میبینم وقت آماده ساختیم.
بله.
کدام مواد را کال نام گرفتین در خمیرش اضافه کردین؟
آرد ترمیده، روغن، خمیر مایه خارجی، تخم مرغ، پولی، زردچوبه و پودر یخنی مرغ یک جا کردیم، همیشه خمیر کردیم و خمیرش باید بسیار زیاد نرم نباشه به خاطر از اینکه پیزا خراب میه. روبرو میره جور میکنیم که دهی یک اندازه آب و نعنا یا پودینه و مساله با رو گت میکنیم.
امی روبرو که شما میخواین جور بکنین، این در بازار هم تیار فروخته میشه به ذائقه تند و شیرین.
بله،
مقصد شما زمو ساس است نه؟
بله.
خب اینه تا چه وقت تلات میزنین؟
تا وقتی که خوب بخیان بیه
و خوب گت شوه.
بله. ای خو آماده شد، ایره دیگه بغل میمونیم. خب آل گوشت همراه سیر در دیگ بخار که قبلا مجهوش شدیم او رو از ماشین گوشت میکشیم. و بعد از او همراه مرچ سیاه، تخم گشنیز، نمک و دیگه چیزا رو همراهش علاوه میکنیم. میبینیم شما قسمه که کبابش رو میره تهیه میکنیم، گوشتش باید امون رقم خوب گتش میکنیم
و هرچقدر که مساله بابش زیاد باشه دیگه اما که خوشمزه و خوشبوی هم میاد.
طبعا بله.
خب گوشت شما گت کردین، نگفته نمونه پیزا در داش پخته میشه و او خانوادهایی که داش به دست رس ندارن در تخم پزی یا پن ناسوز و ای که چه قسم اینالیش باز از فرشته جان میشنویم که ای چاله بر ما چه قسم یاد میتن که باسان تر بتانیم در خانه خود پخته کنیم.
حال میگیریم خمیر زغاله میکنیم به اندازه که میخواییم خودمون.
خب ایره بخاطر که چندانه میخواییم پخته کنین زغاله همطور اندازه معین داشته باشه.
بله بله. و بعد از او پن یا ناسوزه. خب میبینین که اول این روش با روغن چرت میکنم و بعد از او این خمیر کم عوار میکنم و حال خمیر وقت کم عوار کنیم از این ساس را که جور که
ساس دروش
میمالیم و بعد از او همین مواد را که پیشتر مثل گفته پاشان وارا جور کنیم دروی از این عوار میکنم و بعد از او
پنیر پیتزا را.
بله.
ایرام ریزه ریزه کردین شما دیگه. اینال چی میکنین بخیر؟
اینال مرچ دلمه را امرای پیاز و بانجان رومی اینا کشور ارقل خمی کنم خورد خورد و بعد از او بروی امی مواد قرار میدم.
خب اینا حال شما ایر ارقل خمی کنین، باز امکان داره که کسی اگر به شکل خلال بکنن یا چار کنجا
پو فقط مایل خود خانم دیگه هست،
این خودم قیودات
نداره. خب امی پیاز و مرچ دلمه و اینا را که ارقل خمی کنیم بروی از این پیزه مندازم. پنیر را که قبلا ما گفتم قش داخل ماندیم اینا را دروش مندازم.
چقدر شکل مقبولی را به خود گرفته، هنوز پخته نشده.
و حال این پنجره میگیرم کم را سرخ سرخ میکنم تا خفت نکنه و یا نخونده
و مغزش هم یعنی بله بخارش برای و بله. پخته شود
و اینا روی زیر با یک ظرف دیگه که میبینه اینجا حالا بسته میکنن.
خب بعضی کسا میشه که در روی یعنی پن سرپوش دیش بانن به اندازش باشه یا سرپوش شیشه ای بانن. شما چرا این سرپوش دیگه سرواز انتخاب کردین؟
به خاطر از اینکه سر شاتش میشه که بانم
میخواین یعنی حرارت از طریق سرپوش هم دهی پیتزا برسه.
بله میره میخواییم که بالای گاز برقی بگذارم،
بالای منقل گازی یا منقل برقی هر کدامش که باشه
که باشه. بله خب آل منقل برقی ده. که زمان سیر بروی سی سرچبه میمونم منو سیر ساخت زیر دبرق ننداختیم
باز آخر مندازیم. بله. درجهش اول تعیین میکنیم.
بله. بله درجهش باید ملایم باشه،
هم درجه منقل گازی ملایم باشه و هم درجه یعنی منقل زمنس.
بله.
خب چیز مهم همی است که درجه بله. داره میشه که درجهش ملایم بگذاریم.
بله.
خب بر چند دقیقه باز پیتزا را سر آتش میگذاریم؟
بر یک 5-8 دقیقه میگذاریم.
باز یک خبر میگیریم
که تشویشی هستن میشه که ببینن اگه پنیر شو شده باشه و سر هم خود پیزا تلایی شده باشه اونا پخته شده.
در غیر از او باز میمانینش برای چند دقیقه دیگه.
بله
خب خب حالا دیگه بخیر انتظار میکشیم. بخیر خب فرشته جان. بله. وقت خوب پوره شده دیگه.
بویش هم احساس میکنید
که بویش خوبش برآمده
و اینا ببینین که چه خوب رنگ طلایی رو به خود گرفته. من اشتهایش رو تعریف میکنم.
رنگش هم طلایی شده و همون پنیرای پیتزا که در روش انداخته بودین و در بینش کل شعب شده و دهش شیشته.
خب ای مشکل
خب یه برش کردیم دیگه. حالا دبش خوابای جدایی میمانیم.
بله
سالات هم که جور کردیم ایگه هم در پلوش میمانیم.
شما میتونید که به تبدیل خود در قدر که میخواید بگیریم.
اینی برگه که گشنیز اگر این سرکش باشه
خب او خود نمخش میگشه اما خود رنگ خود پیزه مقبوله.
خدا کنه که شنونده های عزیز ما شنیده باشن و از این پخته کنن و در خانهایشان بخیر نوش جان کنن. مهمی است که بدون از این که داشته باشن در خانه این میشه که در پن ناسوز یا میتخون پزی یا یادی بیره پخته کنن. منتها همی شرایط را که شما گفتین در نظر بگیرن، خدای نخواسته برقشان نگیره. بله و نسوزن. خب تشکر فرشته جان از این که حاضر شدین در برنامه خانوادگی آشیانه و طریق آسانتر و بهتر پختن پیتزا را برای خانواده ها معلومات دادین.
از شما جهان سپاس.
شنوندگان عزیز، بارز مزرعه دی هفته به سبب ازدیاد مواد برنامه نتانستیم نمایشنامه هفته را برتان نشر کنیم. اما در برنامه های آینده مثل همیشه نمایشنامه هفته در آخر جا خواهد داشت. دوستان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین توجه کنین به آدرس های ما: رادیو آزادی، برنامه خانوادگی آشیانه، صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. با آدرس های ما در ولایات: هرات 40 مزار شریف 19 جلال آباد 4 کندهار 22 خوست و کندوز 1 و آدرس ما در پاکستان صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه خدا نگهدار.
خیالت نقش می بندم به هر صورت که بنمایم.